بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسئله 19 بود که صاحب عروه فرمود اذا صلى في غير المأكول جاهلا او ناسيا فالأقوى صحة صلاته. ما عرض کردیم مورد نظر صاحب عروه جهل به موضوع و یا نسیان موضوعه، نه جهل و نسیان به حکم. مشهور بین جاهل به موضوع با ناسی فرق گذاشتن، گفتن اگر کسی از روی جهل به این که این لباس از اجزاء حیوان حرام گوشت گرفته شده نماز بخونه، بعد متوجه بشه که از اجزاء حیوان حرام گوشت بوده، نمازش صحیحه. اما اگر فراموش کرده بوده نماز خونده، نمازش باطله. صاحب عروه در هر دو صورت فرمود نمازش صحیحه. خب ظاهر امر اینه که صاحب عروه به حدیث لا تعاد تمسک کرده، یا مثل امام به رفع ما لا یعلمون و رفع النسیان ممکنه کسی تمسک کنه که از این حدیث رفع اجزاء بفهمه، که نظر صاحب کفایه اینه، نظر امام اینه. البته ما قبول نکردیم وفاقا لجمع من الاعلام، مثل آقای خویی مرحوم استاد، گفتیم از رفع ما لا یعلمون و رفع النسیان بیش از تصحیح ظاهری عمل استفاده نمیشه. بعد از کشف خلاف ما دیگه نمیتونیم به حدیث رفع ما لا یعلمون تمسک کنیم، با توضیحی که بعدن هم انشاءالله اشاره خواهیم کرد. مرحوم نائینی فرموده که حق با مشهوره، که تفصیل دادن بین جاهل و ناسی. چرا؟ ایشون فرموده که در مورد جاهل ما روایت خاص داریم، صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذرة من انسان او سنور او کلب ایعید صلاته؟ قال علیه السلام ان کان لم یعلم فلا یعید. شخصی نماز میخونه در صوبش عذره انسان یا گربه یا کلب هست. خب عذره گربه یا کلب عذره غیر معقول اللحمه. امام فرمود اگر نمیدونسته نمازش اعاده نداره. پس معلوم میشه صلات فی ما لا یعلم جهلن اعاده نداره. ممکن بود ایشون به یک روایت دیگری هم تمسک میکرد که تمسک نکرده، و اون روایت حالا عرض میکنم، و اون روایت روایتی است که داره که رجلی صوبش رو به دیگری داد که در او نماز بخونه، ولی خود این رجل در او نماز نمیخوند. ثم اخبره، بعد از نماز به او گفت آقا در این صوب نمیشد نماز بخوانی. حضرت فرمود لا یعید صلاته. اینم ممکنه کسی بگه اطلاق داره، و هو لا یسلی فی، ممکنه به خاطر نجاست صبح باشه یا ممکنه به خاطر این باشه که از اجزاء مالا یکل و لحمه، ولی مرحوم ناینی اینو مطرح نکرده. اینم در نظر داشته باشید که بعد راجع به او بحث کنیم. فعلا راجع به صحیحه عبدالرحمن که مرحوم ناینی مطرح کرده بحث میکنیم، که ایشون اینو دلیل گرفته بر صحت نماز در ملائکه الرحمه جهلا. راجع به این که نماز در فرض نسیان باطله فرموده، چون موثقه ابن بکیر دلالت میکنه بر این مطلب، لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها مما حل الله اکله. این روایت راجعه به نماز در اجزاء حیوان حرام گوش، چه از روی جهل چه از روی نسیان، میگه نماز باطله و اعاده داره. صحیحه عبدالرحمن فرض جهل رو خارج کرد، باقی موند فرض نسیان. این قلت آقای ناینی حدیث لا تعاد حاکم است بر موثقه ابن بکیر و میگوید اخلال به غیر ارکان از روی نسیان موجب بطلان نماز نیست. ایشان در جواب فرموده که به نظر ما حدیث لا تعاد بر این فقره ثانیه موثقه ابن بکیر نمیتونه حاکم باشه. چرا؟ برای اینکه موثقه ابن بکیر فقره اولاش ارشاد به مانعیت قبول، ما حرم اکلو فصلات و فیه فاسدو، حدیث لا تعاد به لحاظ فقره اولای موثقه ابن بکیر صلاحیت حکومت داره، ولی این فقره ثانیه نظر ثانوی میکنه به این مانعیت ملائکه الرحمه در عرض حدیث لاتعاد، که نظر ثانوی می کند به موانع یا اجزا و شرایط نماز و می گوید اخلال به اینها اگر اخلال به ارکان نماز نبود نماز را باطل نمی کند. این فقره ثانیه که میگه لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیرها، نظر ثانوی میکند به این مانعیت ملائکه الرحمه که از فقره اولا استفاده شد، میگه حالا اگر کسی اخلال به این مانع کرد و نماز در ملائکه الرحمه خوند، حکمش اینه که نمازش رو باید اعاده کنه. ولذا این فقره ثانیه موثق ابن بکر صلاحیت نداره محکوم حدیث لا تعاد باشه در عرض حدیث لا تعاده. خب بعد ایشان فرموده که نسبت بین این فقره ثانیه از موثق ابن بکر با حدیث لا تعاد رو حساب کنید. مرحوم ناینی فرموده که به نظر ما نسبتشون عموم منوته. چرا؟ چون ما معتقدیم حدیث لا تعاد شامل جاهل نمیشه، فقط مختص به ناسیه. پس از حیث اختصاص به ناسی اخصه، در حالی که موثق ابن بکیر اون فقره ثانیش اعم است از فرض اخلال به این مانعیت مالاکل لحمه از روی نسیان یا از روی جهل. پس موثق ابن بکر این فقره ثانیش که در عرض حدیث لا تعاده از یک حیث اعم من وحد شد، چون اختصاص به ناسی ندارد، شامل جاهل هم می شود، ولی حدیث لا تعاد مختص است به ناسی به نظر محقق نائینی. و از طرف دیگر حدیث لا تعاد اعم از اخلال نسیانن به این مانعیت مالاکل لحمه یا به سائر واجبات نماز، ولی موثق ابن بکر مختص است به اخلال به این مانعیت مالاکل لحمه. از این حیث قضیه برعکسه، حدیث لا تعاد اعم من وجه، معنای عموم و خصوص من وجه همینه دیگه. دو خطاب داریم، هر کدام از یک حیث اخصن، از یک حیث فقره ثانیه موثق ابن بکیر از این حیث که مختص به نماز در مالاکل لحمه اخصه از حدیث لا تعاد، چون حدیث لا تعاد شامل اخلال به سایر واجبات نماز هم میشه. از این حیث که اعمت از اخلال به این مانعیت جهلن او نسیانن اعمه، ولی حدیث لاتات خصوص اخلال نسیانن رو میگه. مورد اجتماعشون کجا میشه؟ اخلال به مانعیت ما لا یؤکل نسیانن. حدیث لا تعاد میگه اخلال به مانعیت ما لا یوکل نسیانن موجب اعاده نماز نمیشه. فقره ثانیه موثق ابن بکر میگه موجب اعاده میشه. در مورد اجتماع تعارض میکنه با دو بیان. میتونیم بگیم پس در مورد ناسی دیگه نمیتونیم به حدیث لا تعاد تمسک کنیم و باید حکم کنیم به وجوب اعاده نماز. بیان اول انقلاب نسبت. چطور؟ چون مورد افتراق این موثقه ابن بکیل کجا بود؟ اخلال به مانعیت ما لا یؤکل در فرض جهل به موضوع، که حدیث لا تعاد شامل آن نمیشد، چون حدیث لا تعاد مختص بود به ناسی. و این مورد افتراق موثقه ابن بکر را صحیحه عبدالرحمن از او خارج کرد. مورد افتراق موثق ابن بکر تخصیص خورد به صحیح عبدالرحمن که میگفت ان یکن یعلم فلا یعید. این از اون انقلاب های نسبتی که ما هم در اصول قبول کردیم. مرحوم نائینی فرموده خب مورد افتراق یکی از این دو عام من وجه رو از او خارج کنید، او میشه نص در مورد اجتماع. ما مثال میزدیم در اصول، میگفتیم مثلا یک خطاب میگه یستحب و اکرام العالم، یک خطاب میگه یکره و اکرام الفاسق، عامین من وجه هم. ولی یک خطابی میاد میگه یجب و اکرام العالم عادل. خب مورد افتراق یستحب و اکرام العالم کی بود؟ عالم عادل بود دیگه. اونم که یستحب رو تخصیص زدید در مورد او، گفتید یجب و اکرام العالم العادل. خون یستب و اکرام العالم میشه نسل در عالم فاسق دیگه، انقلاب نسبت میشه دیگه، تخصیص میزنه اون یکرام اکرام الفاسق را در مورد عالم فاسق. اینجا هم همینه دیگه. اینجا هم موثقه ابن مکیر میگه من اخل به مانعیت ما لا یکل لحمه جهلن او نسیانن، اطلاق داره دیگه، اعاد السلام. حدیث لاتعاد میگه من اخل به واجبات صلات نسیانن لا یعید السلام. خب مورد اجتماع این دو اخلال به مانعیت ما لا یکل لحمه نسیانن، تعارض میکنن ولی انقلاب نسبت پیش میاد، چون دلیل سومی به نام سید عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اومد، مورد افتراق موثق ابن بکیر رو از او گرفت. ایشان فرموده نگید موثقه ابن بکیر بازم مورد افتراق داره، چرا قصه میخوره؟ عالم عامد، جاهل ملتفت، جاهل به حکم. حالا جاهل به حکم رو مطرح نکنید که این اشکال به مرحوم ناینیه که قابل جواب نیست، اشکال آقا رو که مطرح کردن فعلا میخواییم جواب بدیم. نگید که آقا این موثقه ابن بکیر عالم عامد و جاهل ملتفت رو میگیره، پس مورد افتراقش مختصه به جاهل به موضوع نیست. ایشون میگه نخیر، ما گفتیم این فقره ثانیه در عرض حدیث لاتعاده، اونی که میگه حدیث لاتعاد انصراف داره از عالم عامد، این فقره ثانیه موثقه ابن بکیر هم همینه دیگه، چون فرض کرده بعد از ثبوت مانعیت ما لا یؤکل لحمه، حالا کسی اشتباه کرد نماز خون در ما لا یؤکل لحمه، حکم اون چیه؟ معنای فقره ثانیه اینه، ولی کسی که نمیاد عالما آمدن نمازش رو باطل کنه. این بیان اوله که با انقلاب نسبت مشکل رو حل میکنه. بیان دوم اینه که حالا برفرض انقلاب نسبت رو قبول نکنیم، در مورد ناسی تعارض بکنن و تساقط. خب عام فوقانی داریم، عام فوقانی که اقتضای بطلان نماز میکنه در ما لا یؤکل لحمه حتی در فرض نسیان. اون عام فوقانی چیه؟ روایات دیگری که میگه لا تسله فی ما لا یؤکل لحمه، که ارشاد میکنه به مانعیت. اون خطاباتی که ارشاد میکنه به مانعیت، اونا که طرف معارضه با حدیث لا تعاد نیست. این فقره ثانیه موثق ابن بکیر طرف معارضت با حدیث لا تعاد، و الا لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه مثل بقیه ادله اجزا و شرایط و موانع محکوم حدیث لا تعاد هستن. بعد از تعارض حدیث لا تعاد با فقره ثانیه موثق ابن بکیر و تساقط اگر قائل بشیم، مرجع میشه عام فوقانی که لا تسل فی ما لا یؤکل لحمه، حتی این فقره اولای موثقه ابن بکیر هم میتونه به عنوان عام فوقانی مطرح بشه، چون ماهر و مکلوف از صلات و فیه فاسدان این تنها دلیل ارشاد به مانعیت ما لا یؤکل لحمه هست. این فرمایش مرحوم ناینی. مرحوم آقای خویی چند تا اشکال کرد به مرحوم ناینی. فرموده که اولا دلتونو خوش نکنید جناب استاد به صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، این در مورد مردی است که صلی فی صبح علیه عذرت و سنور نوکل، فوقش در مورد محمولی که از اجزاء ملائکه الرحمه گفته نماز باطل نمیشه اگر از روی جهل نماز بخونی و محمولت در نماز ملائکه الرحمه باشه. راجع به خود لباس که نگفته که، حالا اگه خود لباست از اجزاء ملائکه الرحمه باشه راجع به او که نگفته. وانگهی ما چجور از عذره سنور به موی سنور تعدی کنیم؟ عذره سنور نجسه، موی سنور که نجس نیست، آب دهان سنور که نجس نیست، اولویتی در کار نیست. عذره سنور هم عذره ملائکه الرحمه هم نجسه. فوش تعدی کنید به بول سنور. یه لحظه اجازه بدید. بله درست میفرمایید. مرحوم آقای خویی فرموده مورد صحیحه عبدالرحمن عذره سنور. خب عذره سنور دو خصوصیت داره، یکی این که هم نجسه هم اجزاء ملائکه، درست میفرمایید، به اولویت تعدی میکنیم به سایر اجزاء طاهر ملائکه، چون این سید عفو داره میکنه، سید داره عفو میکنه از صلات در عذر سنور. به اولویت میگیم صلات در شعر سنور یا آب دهان سنور این معفوه. اما ما تعدی کنیم به نجس های بدتر که از عذره نجس ترند، اون دیگه چرا؟ منی ملائکه الرحمه، بول ملائکه الرحمه، دم ملائکه الرحمه، اینا ممکنه بدتر از عذره باشن. چی میدونی؟ تکرار میکنم مرحوم آقای خویی فرموده این صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عفو کرد از صلات از روی جهل در عذره سنور. خب عذره سنور هم عذره ملائکه هم نجسه، تعدی میکنیم به اون اجزاء ملائکه که پاکه، اون بالاولویه معفو دیگه. اما اون اجزاء نجسه ای که شاید نجاستش اشد باشه، مثل منی آن، بول آن، دم آن، ما چجور به اون تعدی کنیم؟ بعد فرموده اصلا به شما بگم، شاید سنور و کلب خصوصیت دارن، حالا شاید به این خاطر که محل ابتلا بودن، زیاد بودن دم دست مردم، شاره عفو کرده. اما عذره فرض کنید که خرگوش، بی خود خرگوش نگه میداری تو خونه، حالا سنور و کلب دیگه هستن تو خونه، تو خونه بودن، دم دست هستن، اما عذره نمیدونم روباه و عذره نمیدونم شغال و عذره خرگوش و اینا رو چجور ما تعدی کنیم؟ پس این صحیحه عبدالرحمن به درد حکم به تصحیح نماز در ملائکه الرحمه از روی جهل به موضوع نمیخوره. و هیچ موجب انقلاب نسبت نمیشه. پس اینو رها کنید. بیایید سراغ خود صحیحه زراره که مفاد لاتعاد هست و موثقه ابن بکر. آقا چه اصراری دارید جناب استاد که این فقره ثانیه موثقه ابن بکر را بگید مفادش در عرض مفاد حدیث لاتعاده است، یعنی تأسیس می کند مطلب جدیدی را؟ نه، بیش از تأکید بر فقره اولا که ارشاد به مانعیت ملائکه الرحمه، بیش از این چیزی ازش استفاده نمیشه. چجور شما پذیرفتید ما حرم اکله فالصلات فی فاسدون صلاحیت داره محکوم حدیث لا تعاد باشه؟ چون ارشاد به مانعیت میکنه، نظر ثانوی نمیکنه که بعد از ثبوت مانعیت ما لا یوکل العلم، حالا اگر کسی جهلن و نسیانن در آن نماز بخونه حکمش چیه؟ نه، فقره اولا ارشاد به مانعیت میکنه، فقره ثانی هم توضیح همونه، تأکید بر همونه، عرف ازش مطلب جدید نمیفهمه. حدیث لا تعاد حاکم است بر هر خطابی که لسانش ارشاد به مانعیت یا جزئیت یا شرطیت باشه، ولو لسان اعاد از صلات باشه، ولو لسان از صلات و فی فاسدون باشه، به شرط اینکه لسان ارشاد به مانعیت باشه یا ارشاد به شرطیت یا جزئیت باشه، که موثق ابن بکر بیش از این نیست. و لذا ایشون فرموده که صحیحه زراره که میگه لا تعاد الصلات الا من خمس و سنت لا تنقض الفریضه، حاکمه بر این موثق ابن بکره. چون ما معتقدیم حدیث لا تعاد اختصاص به ناسی هم نداره، شامل جاهل هم میشه، و لذا حدیث لا تعاد کافی است که ما بگیم حاکم بر موثقه ابن بکیره و نماز در لباس ملائکه الرحمه جهلن یا نسیانن طبق حدیث لا تعاد صحیحه. بله، اگر شما مبناتون رو اصرار کنید که حدیث لا تعاد مختص به ناسی است، شامل جاهل به موضوع نمیشه، خب چاره ای نداریم، بگیم طبق موثقه ابن بکیر نماز جاهل به موضوع در ملائکه الرحمه باطل است، مگر به اون مقدار کمی که مدلول صحیح عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، اون مدلول کمش که محمولش ملائکه الرحمه است. یک. دو، در خصوص کلب و سنور. سه، عذره و اجزاء طاهره سنور. دیگه تعدیبه مثل شهر سنور، دیگه تعدیبه اجزاء نجسه ای که احتمال نجاست شدید تره مثل بول آن، منی آن، دم آن، نمیتونیم تعدی کنیم. صحیحه عبدالرحمن چون داره که صلا فی صوب علیه عذرت و انسان او سنور او کلب ایو اید و صلات قال اذا لم یکن یعلم فلا یعید، ظاهر اذا لم یکن یعلم یعنی اذا لم یکن یعلم به ان فی صوبهی عذرت و انسان او سنور او کلب، ظاهرش اینه. بله، حالا عرض میکنم اجازه بدید فرمایش آقای خویی تمام بشه. مرحوم آقای خویی فرمودن این مطلب ما تمام شد، حدیث لا تعاد حاکم است بر این موثقه ابن بکر و حدیث لاطعات هم تصحیح میکند نماز جاهله به موضوع را هم نماز ناسی را. اما اگر شما اصرار بکنید بگید مرغ یک پا داره، موثقه ابن بکیر اون فقره ثانیش در عرض حدیث لاطعات است. جناب استاد نسبت بین این حدیث لاطعات و موثقه ابن بکیر عموم منوج میماند حتی بعد از تخصیص موثقه به صحیح عبدالرحمن. چرا؟ برای اینکه برفرض صحیح عبدالرحمن مطلق جهل به موضوع رو بگه نماز صحیحه، جاهل به حکمو که نمیگیره که. جاهل قاصر، جاهل قاصر طبق حدیث لا تعاد نمازش صحیحه، جاهل قاصر بود، یعنی نمیدانست پشم خرگوش مانعیت دارد در نماز، رفت از پشم خرگوش لباس دوخت پوشید نماز خواند. حدیث لا تعاد میگه لا تعاد و سلات. اما مرحوم ناینی که جاهل به موضوع هم قبول نکرد، خدا خیرت بده، جاهل به حکم قبول میکنه. آی خویی طبق نظر خودش میگه، میگه حدیث لا تعاد جاهل به حکم هم میگه منتها جاهل قاصر. ولی موثقه ابن بکیر دقت کنید، موثقه ابن بکیر حتی بعد از تخصیص به صحیح عبدالرحمن بازم نسبت به جاهل قاصر به حکم میگه که لا تقبل تلک الصلاه حتی یصلی فی غیرها. یعنی موثقه ابن بکیر، موثقه ابن بکیر اخص مطلق نشد از حدیث لا تعاد، چون جاهل قاصر رو هنوزم میگیره، جاهل قاصر به حکم رو هنوزم موثق ابن بکر میگه از صلاتو فی فاسد لا تقبل و تلک از صلات حتی یسلی فی غیرها، حدیث لا تعاد اقتضا میکنه که نماز این جاهل به حکم صحیح باشه. ولذا نسبت به جاهل به حکم و ناسی، جاهل به حکم و ناسی هنوزم جاهل قاصر به حکم و ناسی هنوز هم اینها مورد اجتماع حدیث لا تعاد با موثق ابن بکیرن، چون هنوز نسبت عموم منوجه. شما جاهل به موضوع را خارج کردید از موثق ابن بکیر طبق صحیح عبدالرحمن، ولیکن مونده تحت این موثق ابن بکیر جاهل ملتفت، جاهل مقصر که مشمول حدیث لا تعاد نیست. این مورد افتراق مبصره. حالا جاهل مقصر رو کی میگیره؟ موثق ابن بکیر. ولذا موثقه ابن بکیر، حالا بگید عالم رو هم میگیره، حالا او رو اگر بگید انصراف داره دیگه، جاهل مقصر رو که انصراف نداره که لا تقبل و تلک الصلاه تا یصلی فی غیرها، جاهل مقصر هم خیلی زیاده. این میشه مورد افتراق این موثقه ابن بکیر. خب مورد اجتماع که هنوزم نسبتشون با حدیث لا تعاد اومن و چه جاهل، جاهل قاصر و ناسی هست. تعارض میکنن با حدیث لاتان. جاهل قاصر، جاهل قاصر مشمول حدیث لاتعاد است. نه آقا، عرض کردم آیه نائینی که معتقد اصلا حدیث لاتعاد مختص ناسیه. اگه جاهل به موضوع و بپذیرید که صحیح عبدالرحمن خارج میکنه از موثق ابن بکر که انقلاب نسبت درسته، آی خوی میگه بر فرض قبول کنیم صحیح عبدالرحمن جاهل به موضوع رو خارج کرد، ما یک حرفی داریم. و اینه که ما قبول نداریم جناب نائینی حدیث لاتعاد مختص ناسیه. حدیث لاتعاد ناسی رو میگیره، جاهل به موضوع رو میگیره، جاهل به حکم، جاهل قاصر به حکم رو میگیره. خب موثقه ابن بکیرم همه اینا رو میگیره، جاهل مقصر رو هم میگیره، بگو عالم عامد رو هم میگیره. حالا خب صحیحه عبدالرحمن اومد جاهل به موضوع خارج کرد از موثقه، اما هنوز نسبت اون منوچه. چرا؟ برای اینکه مورد افتراق موثقه ابن بکیر جاهل مقصر است. حالا بگید عالم عامدم هست. مورد افتراق حدیث لاتعاد اخلال به سایر واجبات است. مورد اجتماعشون میشه چی؟ ناسی، جاهل قاصر به حکم. و در این دو مورد تعارض و تساقط میکنند و بعد از تعارض و تساقط بله باید رجوع کنیم به عموم لا تصلی فی ما لا یکال لهما که اقتضای بطلان نماز میکنه. انقلاب نسبت درست نیست. این محصل فرمایش آی خوئیه. خلاصه فرمایش آی خوئی این شد که به مرحوم نائینی اشکال کرد، گفت صحیح عبدالرحمن مختص است به محمول مالای کلولحم. اونم چه محمولی؟ عذرت و سنور ولکرد، نمیشه تعدی کرد به سائر اجزا یا فضولات نجسه سنور و کلب که ممکنه اشد دو نجاستن باشن. این یک اشکال که با این کار اصلا دلالت صحیحه رو خراب کرد. بعد گفت برفرض صحیحه دلالت کنه بر این که جاهل به موضوع خارج شده، طبق مبنای ما که اصلا حدیث لاتعاد برای موثقه هم حاکمه، چون این موثقه ارشاد به مانعیت نه بیشتر، در عرض حدیث لاتعاد نیست، محکوم حدیث لاتعاده و حدیث لاتعاد هم جاهل رو میگیره هم ناسی رو. و اگر شما اصرار دارید موثقه ابن بکیر فقره ثانیش در عرض حدیث لاتعاده با توجه به مبنای ما که حدیث لاتعاد مختص ناسی نیست، جاهل به موضوع رو میگیره، جاهل قاصر به حکم هم میگیره، بازم نسبتشون با موثقه ابن بکیر عموم من وجهه، ولو صحیح عبدالرحمن جاهل به موضوع خارج کنه، چون یک مورد افتراقی داره موثق ابن بکیر و اون جاهل مقصره یا عالم عامده. همین مورد افتراق کافیست که هنوزم نسبتشون عموم منوج باشه و در مورد اجتماع که ناسی و جاهل به و جاهل قاصر به حکم است تعارضا تساقطا. بله انقلاب نسبت نمیشه، ولی شما اگه اینو بگیم به دلخواهتون میرسید. دلخواهتون اینه که رجوع کنید به یک عام فقهانی که بعد از تساقط به او رجوع میکنید، میگه لا تصلی فی ما لا یکل لحمه، که ارشاد به مانعیته. مرحوم نائینی روشن بیان نکرده، ولی آقای خویی ظاهراً به گردن مرحوم ناینی میذاره که بله این عام فوقانی هست و لذا انقلاب نسبتم نشد. اگه حدیث لاتعاد طرف معارضه باشه با این موثق ابن مکر، بعد از تساقط عام فوقانی هست. ما اشکالمون به فرمایش آقای خویی این نیست که صحیحه عبدالرحمن رو بگیم شامل جاهل به موضوع میشه، نه آقای خویی درست میگن، این در مورد محموله و فی صوبهی عذرت و سن نور نوکن در مورد محموله. حالا اینکه از سن نور رو کرد نمیشه تعدی کرد به سایر حیوانات غیر معکول و لم، اینا به نظرم عرفی نیست، ولی اینکه راجب معکوله که راجب محموله که انصافا اشکال وارده. پس از این جهت ما فرمایش های خویی رو قبول داریم، و از این جهت هم که فقره ثانیه موثقه ابن بکیر حرف تازه‌ای نداره غیر از فقره اولا، اینم حق با آقای خویه. واقعا چه ظهوری داره در مطلب جدید؟ از صلات و فیه فاسدون لا تقبل و تلک از صلات حتی یسلیه فی غیران، توضیح همونه. اشکال ما اساسی تره، اشکالی است که هم به مرحوم ناینی وارد میکنیم هم به مرحوم آقای خویی، میگیم آقا از صلات و فی فاسدان یعنی تعاد و صلات، چجور جمع عرفی بکنیم بین از صلات و فی فاسدان و لا تعاد و صلات؟ خب حدیث لا تعاد میگه از سنت و لا تنقض الفریضه، یعنی از الاخلال و بسنه لا یفسد و صلات. خب این میگه از سلا ماهر و اکلوف از سلاتوفی فاسد، بین فاسدون و لیس به فاسدن که مفاد از سنت و لا تنقض الفریضه است، بین اعاد از سلات که لا تقبل و تلک از سلات حتی یسلیه فی غیرها، و بین لا تعاد و سلات به قول امام در بعضی از مباحث در کتاب الخلل، چجور جمع عرفی بکنیم؟ درست ارشاد به معنیت کرده، اما با این لسان غلیظ و شدید عرف چجور لا تعاد و صلات رو بر این خطاب من صلا فی ما لا یکل لحما اعاد از صلات حاکم بدونه؟ چطور جمع موضوعی بکنیم؟ نسبت عموم من وجه فرضینه بین حدیث لاتعاد و این موثق ابن مکر، و اگر حاکم نباشه حدیث لاتعاد بر این خطاب موثق ابن مکر، نسبت عموم من وجه تعارضا تساقطا میشه. شما باید حکومت درست کنید. آخه لاتعاد بر اعاد الصلات چه جور حکومت داره؟ لا تنقض الفریضه بر الصلات و فی فاسدون چه جور حکومت داره؟ اینو تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.